العلی العظیم. بحث در مسئله منبع از ثم ملک بود. گفتیم مهمترین دلیلی که دلالت بر بطلان این بیع می کند روایاتی است که از طرق عامه و خاصه وارد شده. تا کنون 6 روایت رو از طرق خاصه خوندیم، 4 روایت دیگر هم میخوانم که مجموعاً 10 روایت میشه. روایت 7 روایت شماره 9 باب 8 از ابواب احکام العقود. عن عبدالرحمن ابن الحجاج قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الاینه فقلت یعتین الرجل، توضیح داد که اینه چیه. یعتین الرجل فیقول اشتر المتاع وربح فیه کذا و کذا فأراوزه على الشيء من الرب فنترازا به ثم انطلق فأشتر المتاع من اجله لولا مكانه لم ارده ثم آتيه به فأبيعه فقال ما ارى بهذا بأسن لو حلک منه المتا قبل ان تبیعه ایاه کان من مالک و هذا علیک بالخیار ان شاء اشتراه منک بعد ما تعطیه و ان شاء رده فلست ارا به بأسا. یه حدیث در به شخصیه یا به کلیه؟ ظاهرش به یک کلی مجموعش که حساب میکنیم، میگه اشتر المتا، نمیگه متایی به اینه. بعدم مراوزه میکنیم و گفتگو میکنیم و ترازی میکنیم و راضی میشیم به چیزی. انطلق اشتر المتا من اجله، اشتر المتا صورت الفلام جنس داره، حالا ممکنه علف لام عهدم باشه اما تو عبارت معهودی نیست، چون معهودی نیست حملش بر جنس کردن اولاس و بیع کلی می شود. حضرت فرمود به یک شرط، بله. حالا اگر ما این دو روایت بدانیم می شود یکی کلی یکی شخصی، اما اگر یه روایت بدانیم بعد اون میتوانه قرینه برای این بشود. حضرت میفرماید به یه شرط صحیح و آن این است که معامله انجام نیافته باشد. ان شاء رده، ان شاء قبله. و همچنین حضرت میفرماید اگر متاع از بین برود از مال تو از بین میرود، هنوز معامله و نقل و انتقال حاصل نشده، به شرط این که قبل از آنی که مالک بشوی نفروشی. صحیح. پس معنیش این است که بیع مالیس انده باطله ولو بیع کلی هم باشه، بنابراین که از این کلی ما بفهمیم. حدیث 8 نه قرینه بر شخصی بودن نیست. حالا میرسیم دیگه، بابا هنوز اول بحث است، هنوز خیلی بحث داری. چرا نداره؟ همچه خیلی مسلم نگیری، در به کلی حال ممکن است فتوا بدیم، آخرش امشالا همین بشه، بگیم کلی حال رو نمیشود فرو اگر لیس انده. هنوز ما قولی به کسی در این مسئله ندادیم که دستمون زیر سنگ این خود. حالا ببینیم دیگه، عجله نکنید. و اما حدیث 8 اتفاقا شماره حدیث هم 8 8 باب 8 روایت محمد ابن مسلم. عرض کردم بعضی اسناد این روایت صحیحه، بعضیش قابل بحثه، از جمله دادسعی همینه. ان محمد ابن مسلم، مرحوم شیخ هم در مکاسب نقل کرده، ان ابی جعفر علیه السلام قال سألت عن رجل اتاه رجل فقال ابتع لی متاعا. این کلیه یا شخصیه؟ کلیه دیگه. ابتع لی متاعا لعلی اشتریه منک بنقد او نسیه فابتاعه الرجل من اجله. خب این اصلا بگیم نکرد، گفت برای خاطر من بود بخر، رفت برای خاطر این خرید. قال لیس بهی بحث، شاهد اینجاست، اینما یشتریه منه بعد ما یملکه. این تعلیل میفرماید عیبی نداره، چون بعد از آنی که مالک شد میفروشد، تا مالک نشود نمیفروشد. خود این تعلیل میرساند که اگر قبل از آنی که مالک بشود بفروشد اشکال داره، ولو به کلیه، به هم به کلیه هست، زادش هم به کلیه. این هم روایت هشتم. روایت نهم، سه باب هفت، رفتیم به باب هفت. سه باب هفت، ان عبدالرحمن ابن الحجاج، روایت عبدالرحمن ابن حجاج. قلت لعبی عبدالله، شبیه همین روایت است که خوندیم، امروز خوندیم. الرجل یجیء یطلب المتاع، یجیء یطلب المتاع. اون یه خوده عبارتش با این فرق داشت. فاقابله علی الربح ثم اشتریه فعبیعه منه. اینم یطلب المتاع، ظاهرش به کلیه، مقابله و علی الربح، قبلا مقابله است، بعدا هم میخرم بعد به او میفروشم. کنه تو ذهن روات هم بوده به اماله سنده نباد بکنن، شک داشته که این مقابله آیا لطمه میزند مصداق به اماله سنده. تو از هان مشهور بوده به ایمال سنده نکنن. فقال امام در جواب چی فرمود؟ علیس انشاء اخذ و انشاء ترک. آیا مشتری بالخیار نیست؟ بخواهد میخرد، بخواهد نمیخرد. قلت بلا، آزاد، معامله تمام نشده. قال فلا بحثه. حالا که چنین است لا بحثه، بنابراین اگر معامله تمام شده بود فیه بحث بود. قلت فإن من عندنا يفسدو. بعضی از این فقه های عامه شاید مراده. میفرن اگر معامله نشده لا بحث به عیب نداره. مفهومش میگم، اگر معامله رو قبلا تمامش بکنن فیه بحثو. نه، معامله اول رو، معامله با مشتری اول رو تمام میکنه قبل از آنی که از مشتری دوم بره بخره. اول جنسی رو که نداره میفروشه، معاملهش رو تمام میکنه، بعد میره میخره. معامله اول، معامله اول رو تمام میکنه، اون فیه بس. قلت و فعن من اندنا یفسدو. اینایی که پیش ما هستن از فقه های عامه اینا رو باطل میدونن. قال ولی مه، چرا باطل میدونن؟ قلت و قد با اما لیس انده. تو ذهنا از کردم مشهور و معروف بوده که بیع ما لیس انده نمیشه، برای این که بیع ما لیس انده کرده. قال فما یقول فی السلم، اینا در سلم چی میگن؟ سلم هم لیس اندهه. قد با صاحبه ما لیس انده. قلت بلا. قال فإنما صلح من اجل انهم يسمونه سلما. این به خاطر این است که اسم این سلم میذارن، فقط به خاطر سلم بودن این صحیح میدونن. ان ابي كان يقول لا بيس بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه. هر معامله‌ای که میتوانی دسترسی بهش پیدا کنی در اون وقتی که میفروشی عیب نداره. زیلش مفهوم مسئله عوض شد. مفهوم مسئله در زیل این است که نه عیبی نداره، به کلی میشود کرد. اگر دسترسی به عین کلی داشته باشی نایاب نباشد، شما قبلا توانایی داری. صدرش میفرمود عیب دارد، یعنی مفهوم صدر میگفت عیب دارد. مفهوم زیل این است اگر به کلی کنی و دسترسی به کلی باشد عیب نداره. من یه بار دیگه حدیث رو میخونم. حالا قیاس که بنا شد مذهب ما نباشه، دقت کنید، اجازه بدید حالا من یه بار دیگه حدیث رو بخونم، ببینیم صدر زیل حدیث چیکارش میشه کرد. الرجل یتی اون یطلب المتاع فقابله على الربح ثم اشتریه فابیعه منه فقال علیس ان شاء اخذ و ان شاء ترک قلت بلا قال فلا بأس به قلت فان من عندنا یفسده قال ولم قلت قد باع ما لیس عنده. حضرت نقض میکنن به سلام. قال فما یقول فی السلام، سلامو چه میکنه؟ قد باع صاحبه ما لیس عنده. قلت بلا قال فانما صلح من اجل انهم یسمونه یسمونه سلما. یا همین که اسمو گذاشتن سلام داداد شد، خونم به ما لیس عنده. ان ابي كان يقول لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه. هر چیزی را که می توانی دسترسی بهش پیدا کنی معاملش صحیح. زیل روایت میگه بیع کلی صحیح است اگر دسترسی داشته باشی بهش. صدرش استشم منها به این که بالمفهوم این که صحیح نیست. اگر معامله را قطعی کنی و تمام کنی صحیح نیست، باید اول بروی بخری و بعد بیاوری بفروشی. حالا این یه دونه حدیث خصوصیت داره، روایت عبدالرحمن ابن حجاج، این از گره های پیچیده این روایاته. این حالا باشه در نظرتون تو ما در موقع جنبندی و نتیجه گیری باز برگردیم ببینیم چی میشه. صدر ظاهرش به کلی صدر شخصی نیست، و اگر صدر به شخصی هست زیلش به کلی دیگه چه نیازی به کلی بوده؟ سوال نبوده، جز سوال نبوده، چرا مطرح شد؟ بسیار خوب، اینم حدیث چند بود؟ سه باب هفت بود که حدیث نهم بود. و اما حدیث دهم و آخرین حدیث که ما میخونیم، البته حدیث منحصر به اینا نیست، عمده حدیث اینا هست. سیزده باب هشت عن یحیی بن الحجاج قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل قال لی اشتره هذا الصبح و هذه الدابه. این یکی از دو روایتی است که سریع در به شخصیه. اشتر هذا الصبح و هذه الدابه و به اینی ها اربه و کفی ها کدا و کدا. قال لا بأس بذلک، عیب نداره. اشتر ها بخر، ولا تواجبه البی قبل ان تستوجبه ها او تشتریه ها. قبل از آنی که بخری و ایجاب و استیجاب کنی نفروش. صریحا میگه در بیع شخصی بیع مالیس انده جایز نیست. این در خصوص بیع شخصی آمده. ملاحظه کرده باشید مرحوم شیخ در مکاسب از جمله روایاتی که دل بهش بسته است در این مسئله یکی همین روایت بعد یحیی بن حجاج است که صریحا به شخصی را می فرماید. خیلی خوب، بله، بعضی روایات دیگه هم دلالت داره، منتها من خیلی نخواستم چیز کنم. ممکن اون هم دلالت داشته باشه. در باب 7 و در باب 8 هر دو بعضی از روایت های دیگه هست، الی غیر ذالک مما، در مستدرک هم ظاهرا بعضی از روایات داره. الی غیر ذالک حالا ما منحصر به این نمی کنیم، عمده اینا بود. مما یدل و یشعر بذالک من طرق الاصحاب و یدل علیه من طرق الجمهور. بله، یکی از روایات کم شد در شماره بندی اشتباهی. و یدل علیه ایزن من طرق الجمهور مایلی، این چهار تا روایت هم هست از طرق اهل سنت نقل میکنیم. روایت اول روایت حکیم ابن حزامه، چند تا از این روایت همش مال حکیم ابن حزامه از طرق اهل سنت. قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان ابيع ما ليس عندي او ابيع سلعه ليس عندي او ابيع سلعه ليس عندي. اولش این است که پیغمبر منو نهی کرد این که به امالای سندی کنم، بعدم میگه سلعتن لیس منی. فرقش چیه؟ ان ابی امالای سندی سلعتن لیس اندی، شاید اولی به کلیست و دومی که سلعتن میگه به یه شخصی بوده باشد. پیغمبر هم از به شخصیش نهی کرده است و هم از به کلی نهی کرده. این روایت سنن بیهقی است، جلد 5 صفحه 267 باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبه. باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبه. دومش هم حدیث دوم باز عن حکیم ابن عزامه، قال قلت یا رسول الله صلی الله علیه و آله الرجل یطلب من البیع، الرجل یطلب من البیع و لیس عندی، ندارم، معامله از من میخواد ندارم. حالا به این شخصیست کلی، بله ظاهرش به کلیه دیگه. اف ابیعه له، بفروشم. اف ابیعه له، فقال لا تبع ما لیس عندک، لا تبع ما لیس عندک. این دوتا مدرکش همون سنن بیهقی و جلد 5 صفحه 267 هر دو از همون مدرک نقل کرد. و اما روایت 3 و 4 مال باب دیگری، ما رواه ابن عباس قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعتاب ابن اسید، لعتاب ابن اسید که از یاران معروف از عتاب، اینی قد بعثتو که الى اهل الله، جز فرمانداران حضرت بود. عتاب ابن اسید فرمانداری بود خیلی جوان ظاهرن و پیغمبر او رو بر مکه گمارد. اینی قد بعثتو که الى اهل الله و اهل مکه، به اهل الله و اهل مکه، اهل مکه را اهل الله میگن. فنه هم، فنه هم، نهی کن آنها را، فنه هم یا نها ینها فنها، فنها هم، فنها هم ان بیع ما لم یقبض. اینجا دیگه قبض اومد. فنه هم ان بیع ما لم یقبض، اونی که قبض نشده تن نه بیعم بکنی کافی نی، باید قبض هم بشود. این حدیث باز در جلد پنجم سنن بیهقی است ولی صفحه 312 است. من آخرش نه فن هم دیگه فرمون نهی کن اونها رو، امر به امره، امر فرمود که اونها را نهی کن، فن ها من به امادم یک بعد آخر حدیث همینه، نهی کن آنها را. اهل مکه رو معلومش در بین اهل مکه از این بازی های تجارتی که تو بازارها هست، هوایی میخرند و هوایی میفروشند و هوایی آلاف و الوف استفاده میکنند. مکه مرکز تجارت عرب بود دیگه در اون زمان، یکی از مراکز بود، معلومش از این کارا بوده. پیغمبر از چیزهایی که نهی کرد همین بازی تجارتی بیع مال یقبض و اینها بود که این هوایی میفروختن میخریدند و مثل امروز با یه تلفن میخره با یه تلفن میفروشد، اینا نه جنسی دست کسی هست و فرمود نهی کن اینا رو. و طبعا تجارت ناسالمی هم هست. چهارم، این صفحه 312 است، باب و بیع مالم یقبض، اصلا عنوان بابیه، باب و بیع مالم یقبض. حدیث چهارم اونم از حکیم ابن حزام، منتها در این باب، قال قلت یا رسول الله انی رجل اشتری بیوعا، من رجلی هستم که معامله گر، حکیم ابن حزام، اشتری بیوعن، فما یحل منها و ما یحرم، چیش حلاله چیش حرامه، اینی رجلون اشتری بیوعن، معاملاتی میکنم، فما یحل منها و ما یحرم، قال یبن اخی، حکیم ابن حزام برادرزاده پیغمبر بوده، قال یبن اخی از اشتریت بیعن فلا تبعه حتی تقبضه، از اشتریت بیعن فلا تبعه حتی تقبضه. اینم باز مدرکش همانه، سنن بیهقی جلد پنجم صفحه 312 باب و بیع مالم یقبض. یه روایت دیگر هم از سنن بیهقی هست از حکیم ابن حزام، همین مضمونو داره، یه ذره فرق داره، ما دیگه اونو یه چیز جدایی نشمردیم. بنابراین 4 تا از روایات عامه در اینجا نقل شد، 10 تا از روایات خاصه، منحصر هم به این روایات نیست، قسمت عمده روایات اینا. حالا به جمع‌بندی بکنیم ببینیم چه میشه از مجموع روایات. ما باشیم و با ذهن خالی از مجموع روایات میفهمیم به این که نه به یه شخصی نه به یه کلی نمیشود قبل از آنی که انسان مالک بشود چیزی را بفروشد، منتها به یه کلی حل سلف، نه کار به سلف اینا نداره، سلف حساب شداست، اگر هم سلف رو اجازه دادیم که حتما اجازه میدهیم سلف را، سلف حساب شداست. این میگه بیع مالیس انده، یعنی چیزی رو که مالک نیست نمیتواند بخرد نمیتواند بفروشد، اما مقابله قبلی عیب نداره، باید اون چنان باشد که طرفین آزاد باشد. مقابله قبلی، قرار مدار قبلی ضرر نداره، به شرط اینکه طرفین هیچ الزام و تعهدی نداشته باشند، هم بایع آزاد باشد و هم مشتری آزاد باشد بدون التزام و تعهد. اگر چنین باشه معامله صحیحه، اما اگر بیع بکنن باطله. اجازه بعدی بیاد نیاد مطلقه دیگه، اجازه بعدی بیاد نیاد مطلقا باطله. بلکه از بعضی از روایات چیز استفاده می شد حکیم ابن حزام که قبضم شرطه، حالا ممکنه قبض و کنایه از ملکیت بگیر. مالم تقبضه و تقبضه یعنی مالم تملک و قبض کنایه از ملکیت باشه. یا ممکن حالا روایت اهل سنت هم هست، روایتی است که سندش مشخص نیست از نظر ما، به فرض که اینجا مقید به قبضم کرده باشد، برای ما الزام آور نیست. ولی علی کل حال این بعضی از روایات حکیم ابن حزام از طرق عامه قبض رو هم شرط میکرد. اگر قبض و کنایه بگیرید از ملکیت لا کلام، اگر هم کنایه از ملکیت نگیرید معنیش این از قبضم شرطه، منتها از طرق عامه است، برای ما کافی نیست. بله این روایت هم هست. بله حالا اجازه بدید یه روایت های معارضی با این روایت کم و بیش پیدا میشه که من اونها رو هم به موقع عرض. حالا تا به اینجا این روایاتی که خوندیم، مفهوم این روایات عدم جواز بود، ممنوعیت بود، هم در بیع شخصی هم در بیع کلی، چه اجازه بیاید چه اجازه نیاید، اما مقابله اشکالی نداشت. حالا بله من با اصول مدک مطابق این روایت باطل میشه، بله هم به شخصیش باطل میشه هم به کلی باطل میشه. حالا ببینیم مرحوم شیخ ما یه عنوان اینجا داریم، کلام علامه انصاری مرحوم شیخ درباره این احادیث. مرحوم شیخ چهار نظریه مختلف درباره این احادیث میده. اول جواب میدهد از این احادیث و این احادیث رو رد میکنه، بعد برمیگرده دو مرتبه جواب میدهد، بعد برمیگرده، بعد از چهار مرتبه نفی و اثبات آخر کار رأیش مستقر میشه به اینکه این روایات دلالت داره بر بطلان بیع مالیس انده کنتا بیع شخصی. اول نفی میکنه روایاتو، برمیگرده اثبات میکنه، بار سوم نفی میکنه، بار چهارم برمیگرده اثبات میکنه و سرانجام یستقر رأیه بر اینکه این روایات دلالت داره. حالا من خلاصه کلام ایشون رو در چهار مرحله عرض میکنم، مکاسب هم مفصلا هست، مطالعه میکنید، منتها من تلخیص کردم کلام شیخ رو. مرحوم شیخ اول جوابی که میدهد از این احادیث در مرحله اولا میگه آقا غایت ما یستفاده از این احادیث این است که اگر کسی به بیع مالیس انده بکنه نقل و انتقال حاصل نمیشه، اثر مقصود حاصل نمیشه. ما هم که قائل نیستیم، ما میگیم اجازه لاحقه لازمه، ما هم بدون اجازه میگیم کافی نیست. یادتون باشه در باب فضولی هم همین بحث بود که این روایات میگه نقل و انتقال حاصل نمیشه، ما هم نمیگیم نقل و انتقال حاصل میشه بدون اجازه لاحقه. بنابراین این روایات نمیگه انشاء شما کل عدم است، میگه نقل و انتقال حاصل نشده و علت تامه حاصل نشده، نه این است که علت ناقص هم نیست. این مرحله اولاست که میگه این روایات نفع میکنه علیت تامه رو. ما هم منکر علیت تامه، ما هم میگیم یه اجازه الهی رو بعد میاد، بعد از آنکه خرید باید فروشنده اجازه بده. حالا مشتری اصیل نه، مشتری اصیل کارش تمامه، لازم نیست. بنابراین این روایات دلالت بر بطلان انشاء نداره، بلکه دلالت بر این است که کامل نشد. بله نه دیگه، بله مشتری اصیل یه بخشه، یه بدنه کاره، یکی از دو رکنه، تمام علت که نیست مشتری اصیل، یکی از دو رکنه. بله بی نه چه به این که نمیشه، به این نسبی نیست، به این امر واحد وحدانی بسیطه. از طرف مشتری نمیتونیم بگیم تمام شده، از طرف بایه ناقصه. به این امر بسیطی است. مشتری البته نمیتونه برگرده به قول این آیون، ولی در این حال به کامل نشده. بعد یه انقلتی میزنه، دقت کنید، اینا هنوز مرحله اولاست. مرحوم شیخ یه انقلتی به خودش میزنه، میگه خب در این روایت خالد ابن حجاج، روایت خالد ابن حجاج میگفت علی سعراج به مشتری میگفت انشاء اخذ و انشاء ترک، میگفت مشتری هم باید آزاد باشه. در حالی که شما در بیع فضولی و در اینجا مشتری اصیل و آزاد نمیدونی، در حالی که شما در محل بحث ما و در بیع فضولی گفتید مشتری اصیل کارش تمامه، آزادی نداره، نمیتونه برگرده، باید که میتواند برگردد، مشتری نمیتونه. در حالی که امام تو این روایت تصریح میکنن که مشتری هم باید آزاد باشد.
برای مشتری نمیگه
میخونم پس، برای این که شک نکنید و به شیطان لعنت کنید میخونم. بله، روایت چندم بود؟ روایت خالی بود. بله، خالد ابن حجاج. بله، روایت چهار بود که خوندیم، روایت اول بود. عن خالد ابن حجاج، یحیی ابن حجاج هم داره. قال قلت لابی عبدالله از رجل یجیف اقول اشترا از صبر، قال علیس انشاء ترک و انشاء اخذ.
کیو میگه؟
مشتری رو میگه دیگه. کی میگه؟
اصیلی که به این فروخته اون.
نه بابا، همین مشتری ما میگیم اصیل. پس اشتباه شما معلوم شد کجاست. مشتری اصیل یعنی طرف حساب من در این معامله، اونی که آمد معامله از ناحیه مشتری تمام.
اونی که ما میگفتیم لازمه اصیله که به اون
معامله فضولی. خب اینجا همه معامله است دیگه، همین که آمد از من جنس خریده این مشتری اصیله. مشتری اصیل معنیش همین، کسی دیگه نیست. بگذارم، در هر دو طرف داره. غیر از این روایت خالد ابن حجاج بعضی از روایت دیگه، منتها شیخ رو روایت خالد ابن حجاج، این انقلت مهمی هست. شیخ به خودش اشکال میکنه، میگه شما که معامله رو از ناحیه اصیل، مشتری اصیل تمام میدونی، روایت میگه از ناحیه اونم نباید تمام باشه، این خلاف مقصود شماست. یه قلتایی میگه، جواب میفرماید نه، اینم منظور این است که من طرفین لازم نباشه. علیس انشاء اخذ و انشاء ترک، یعنی مجموع من حیث المجموع لازم نباشد. این توجیه شاید غیر وجیه هست. میگه این که میگه از طرف مشتری لازم نباشه، یعنی از طرف کلای حمالو هم رفته لازم نباشه، نه فقط یه جانب رو میگه. جانب واحد رو نمیخواد بگه، جانب این رو میخواهد بگوید.
بازم به ضررش نمیشه، این بازم جواب
نمیشه. چرا؟ نه،
مشتری هم گرفته.
نه، جانب این یعنی مجموع من حیث المجموع کامل نباشه، نه کل واحد این کامل نباشه، مجموع من حیث المجموع کامل نباشه. خود خلاف ظاهره، ولی خب شیخ گفته. دقت کنید، من فعلا دارم کلام شیخ نقل میکنم، از خودم چیزی نمیگم. پس مرحله اول شیخ آمد از این روایات جواب داد، حاصل جواب یک کلمه است، این است، این روایات میگه معامله کامل نیست، اما نمیگه انشاء شما بی خوده، اصیل بی خوده، معامله کامل نمیدونه، منافات نداره اجازه لاحقه بیاد و کامل بشه مثل بیع فضولی. خب این مرحله اولا. در مرحله ثانی شیخ بر میگرد، میگه نه آقا، روایات اطلاق داره، لا تبع ما لیس عندک سوا اون عجاز بولم میجز، اطلاق نداره، اطلاق داره. این روایت خاصه میفرمود باطل این معامله تو. چرا آن اجاز بولم ایجیز اجازه بدهد یا اجازه ندهد، این دیگه تو روایات نیست، اطلاق داره. و الا اگر اجازه شرط بود پیغمبر میگفت ها این معامله نکن، و اگر کردی باید بعد از آنی که تو مالک شدی اجازه بدی. خب این تو باید بگر، باید پیغمبر بگه ولیکن اذا ملکت عجز اجازه بده. پیغمبر این مطلب بود. بله، بعضی داشت اطلاقه، بعضی داشت ترک استفساده. خب پس مرحوم شیخ دلالت روایات رو پذیرفت. مرحله دو. مرحله سوم بر میگرد، میگه این روایت ممکنه حمله بر کراهت کن. چرا حمله بر کراهت؟ یا کراهت یا تقیه. دوباره روایت رو نفی میکنه. در مرحله سوم روایت یا حمله بر کراهت بشه یا تقیه. چرا؟ چون به کلی هم داره، به کلی که کسی باطل نمیداند. ایشون میگه مذهب ما، تعبیر مذهب، مذهب ما این است به یک کلی حالاً جایزه، سلفاً جایزه، حالاً هم جایزه. این روایت میگه به یک کلی جایز نیست. حالا چکار کنیم با اینکه مذهب ما این است به یک کلی جایز است حالاً و سلفاً؟ یا این روایات حمله بر کراهت کنیم یا حمله بر تقیه کنیم چون عام قائل بودن، یا حمله بر کراهت یا حمله بر تقیه. پس دو مرتبه روایات شل شد، از درجه اعتبار افتاد. در مرحله چهارم که مرحله نهایی کلام شیخ است، خیلی مفصل گفته، من خلاصه کردم براتون. در مرحله چهارم ایشون می فرماید نه، ما نمی توانیم حمل کنیم بر تقیه و نمی توانیم حمل بکنیم بر کراهت، به خصوص اون دو روایتی که در شخصیه. اونا رو چکار میکنی؟ اونایی که در بیع شخصیه صریحه، اونا هم که در بیع کلی هست، اینجا رو دقت کنی، اونایی هم که در بیع کلی هست موردش تقیه هست، تعلیلاتش واقعی است، موردش که بیع کلی است تقیه هست، اما تعلیلاتی که در اونها وارد شده تعلیلات واقعی هست، تعلیلات حقیقیه. پس چیکار کنیم؟ اون دو روایت رو بگیریم به یه شخصی، روایاتی هم که به یه کلی هست تعلیلاتش رو بگیریم عمل کنیم، ولو مورد به یه کلی حمله بر تقیه بشه. اون وقت آخر کار اینه میگه، میفرماید بله فالاقوا العمل بالروایات والفتوى بالمن، آخرین سخنش فالاقوا العمل بالروایات والفتوى بالمن، یعنی بالمن کجا؟ در بیع شخصی. اجازه هم بیاد به درد نمیخوره. حالا یه مطالعه دقیق روی کلمات شیخ کنید. عرض کردم اون چه سرنوشت ساز است در مسئله ما روایاته، اون بقیهش مسئله مهمی نیست. تا ببینیم فردا با این روایات چه خواهیم کرد انشاءالله.